مینیخواه با موضوع جنگ اراده ها. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره تفاوت اصلی انسان و حیوان تو بحثای روانشناسی معمولاً مباحثی مطرح میشه، ولی عرفا و علمای اخلاق تو این بحث نکاتی رو گفتن، نکات جالبی است و در خور توجه. برخی بزرگان ما اصرار دارن در این که تفاوت اصلی انسان و حیوان در عزم و اراده است. هیچ حیوانی عزم و اراده درش معنا نداره، چون عزم و اراده در واقع ابزار تکامل، ابزار جهش، ابزار پیشرفت، ابزار تغییر و تحول و تبدل. و هیچ حیوانی در عالم قرار نیست که پیشرفت بکنه، تغییر بکنه، تحول پیدا بکنه. اتفاقا برعکس شده، الان در عالم حیوانات رو دارن از جهت معکوس روشون کار میکنن، دستکاری میکنن، ژنتیک اینا رو، شخصیت اینا رو. اون حیوان نشرال، اون حیوان طبیعی، همونی که خدا آفریده، همین خوبه. این چرخه طبیعت و سازوکار عالم همین حیوان رو لازم داره. این حیوان هیچ هم قرار نیست تغییر بکنه، هیچ هم ما رتبه بندی و گرید بندی بین اینها نداریم. مثلا بگیم سگهای خوش اخلاق، سگهای بد اخلاق. البته سگای جیگول الان داریم، تو جیب میذارن میبرن تو پارک، بعد میبینی تو جیبش صدای هاپ هاپ میاد، میبینی یه چیز داره تکون میخوره، سگ جیبی. که اینا مثلا شاید بشه به اینها گفت سگ خوش اخلاق، سگ مهربون. ولی طبیعت سگ روشنه دیگه، طبیعت گرگ روشنه، طبیعت گربه روشنه. حالا درسته اینا رو همه رو قراقاتی کردن و نژادها رو به هم ریختن، ولی هیچ گوسفندی قرار نیست گرگ بشه، هیچ گرگی قرار نیست گوسفند بشه، هیچ گرگی گرگتر نیست، هیچ گوسفندی گوسفندتر نیست، هیچ گاوی گاوتر نیست. همه گاوا گاوند دیگه، همه گوسفندام گوسفند، همه سگام سگه. بگیم نه، این سگ پیشرفته ایه، این خیلی، این سگیه که خیلی داره رو خودش کار میکنه. اون سگه رو خودش کار نمیکنه. این سگه ماشاءالله، سگ شما از سری قبل که دیدم خیلی اخلاقش بهتر شده. تا حالا دیدین کسی اینجوری بگه؟ من پارسال منم گوسفندای شما رو دیدم خیلی بی‌تربیت بودن، ماشاءالله امسال چرا گوسفندات با تربیت شدن، مؤدب، میخوان کار خرابی بکنن اجازه میگیرن، میرن یه گوشه‌ای برای خودشون، کار بدم بکنن میرن تو اتاقشون به کارهای بدشون فکر میکنن. هیچ کسی همچین توقعی از یه گوسفند نداره، چون قرار نیست اصلا گوسفند تغییری پیدا کنه، عوض بشه. همه از انسان توقع دارن که عوض بشه، تکامل پیدا کنه، رشد کنه. اینجا دقیقاً برعکس. اگه یه کسی بچه یه کسی دیگر رو ببینه، حالا این البته شوخی عرض میکنه، بچه یکی دیگر رو ببینه، ببینه مثلا دو سال پیش این بچه خیلی با اخلاق تر بود، الان خیلی اخلاقش بد بود، این همونجور میگه که کاش به جای این بچه گوسفند پرورش میدادی. این بچه چه بچه ایه؟ روز به روز داره بدتر میشه. همه توقع دارن آدمیزاد 10 سال که گذشت باید کمالات پیدا کرده باشه. اگه یه کسی 10 سال کسی رو ندیده باشه، توقعش بعد 10 سال اینه که این تو این 10 سال پخته تر شده، آگاه تر شده، رشد کرده، خوش اخلاق شده، کامل شده. اون کلید اصلی تکامل، پیشرفت، حرکت، جهش، تغییر، تحول، اون یه کلمه است که میشه فرق اصلی آدم و حیوان. اون چیه؟ اراده، اون عزم. ما از هیچ حیوانی توقع عزم و اراده نداریم. هیچ حیوانی قرار نیست اراده داشته باشه، چون قرار نیست تغییر کنه. اراده رو اونی باید داشته باشه که قرار تغییر کنه، و اراده باعث تغییره، و چون اراده نداره تغییری نمیکنه. آدم چون اراده داره باید تغییر کنه. همه این دعواهای خانوادگی سر همینه. هیچ وقت کسی نمیاد بره از مجسمه تو اتاق شکایت کنه به دادگاه که این، هر وقت من میرم تو اتاق میبینم ساکت نشسته داره نگاه میکنه، هرچی هم حرف میزنم جواب نمیده. ولی اگه شوهرش از سر کار که میاد مثل مجسمه باشه، این میره دادگاه میگه من صبح تا شب شستم و رفتم و همه کار کردم، این میاد مثل مجسمه میشینه، هرچی هم میگه همجور تلویزیونش رو نگاه میکنه. از مجسمه کسی توقع نداره. این آدم هم ازش توقع داره که عوض بشه. یعنی اصل این گلایه برای اینه که خب تغییر کن و ابزارهای مختلف رو میخواد استفاده کنه برای اینکه راه بندازه، اینو عوضش کنه. ما همش هی در حال اینیم که میخوایم رو هم اثر بذاریم، همدیگه رو عوض کنیم. همیشه در حال همینیم دیگه، همه ارتباطاتمون این شکلیه، میخوایم همدیگه رو عوض کنیم، تغییر بدیم به سمت اونایی که خوب میدونیم، زیبا میدونیم، احساس میکنیم اینا مثبته، اینا قشنگه، تو ارتباط با ما مؤثره، مفیده، سعی میکنیم اینها رو در دیگران ایجاد بکنیم. این چی میخواد؟ عزم میخواد. من چند تا جمله از بزرگان برای شما بخونم. حضرت امام خیلی در مورد این نکات خوبی دارن. در اول کتاب 40 حدیث صفحه 7 تا 9 کتاب نکاتی دارن، و در آداب و صلات هم صفحه 52 و 53. این نکاتو خیلی جمع‌جور عرض بکنم. امام کلن یه راهکاری گفته در مورد افزایش اراده، کلن تاریخ روانشناسی رو جابجا کرده امام خمینی. یه نقل قولی از استادشون آیت الله شهابادی دارن، اگر فرصت بشه، نمیدونم چون حرف خیلی مونده، اگر فرصت بشه ما باید یکی دو جلسه در مورد این صحبت بکنیم که امام از استادشون آیت الله شهابادی نقل میکنن. استادشون فهمیده بود یه چیزی که اراده رو نابود میکنه، که ما توی یه جلسه یه وقتی در مورد این صحبت کردیم، باید اینجا بیشتر در مورد صحبت کنیم. الان اصلا از من توقع نداشته باشین در مورد این صحبت بکنم و بگم چیه، الان اصلا جاش نیست، باید بهش برسیم، چون نکته‌ای که اصلا خیلی، یعنی خیلیا با این خیلی خوبن، اصلا هیچ کم احساس نمی‌کنه اراده رو ضعیف می‌کنه، همه خیلیا باش حال می‌کنن. اصلا امام می‌فهمه که این اراده رو نابود می‌کنه و بهش برسیم. فعلا اون جمله رو نمی‌خونیم، بقیه‌اش رو چند تایشو بگیم. چی میگن؟ ایشون میگن که بعضی از مشایخ ما اطال الله عمره، منظورشون مرحوم آیت الله شهابادیه، و اینو این کتابو در دوران حیات آیت الله شهابادی نوشته، یکی از اساتید ما که خدا عمرشو طولانی کنه، میفرمودن که عزم جوهره انسانیت و میزان امتیاز انسان است. حالا میگن فرق انسان و حیوان چیه؟ تو این کتابای منطقی و اینا میگن انسان حیوان ناطق است. نه، این انسانی که تو داری میگی، این انسان خودش یه گونه از حیوانه، باید کار کنه رو خودش از حیوانیت در بیاد. بقیه حیوانا کار نمیکنن، هیچ وقت هم قرار نیست از حیوانیت در بیاد. آدم باید رو خودش کار کنه، از حیوانیت در بیاد. با چی از حیوانیت در میاد؟ با عزم. عزم همون اراده است، یه خواستن جدی و سفت، به این میگن عزم. تا اینو نداره، اینم قاطی بقیه حیوانات به حساب میاد. و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم اوست. حالا در مورد سگ ها نمیگفتیم این سگ تره، اون گوسفند تره، ولی در مورد انسان ها میگیم این انسان تره. با چی میگیم انسان تره؟ با عزم و اراده. هر کی ارادش قوی تر و محکم تره، انسان تره، شاخص انسانی درش بالاتره، عیار انسانی در او قوی تره. بعد حضرت امام توضیحاتی میدن اینجا که این عزم منظور چیه. این بخشو نمیخونیم، صفحه بعدش. ای عزیز، قلم امام شکلی خیلی هم قلم تند و تیزی داره امام تو چهل حدیثش، خطاب به خودش نوشته این کتابو، و اصلا انگار داره با محمد رضا پهلوی، رضا شاه و اینا داره صحبت میکنه، انقدر سفت و تند و گزنده صحبت میکنه، به هر روایت میرسه ای نمیدونم موجود جاهل، آدم شو، بترس، فلان فلان شده، را بیوف. آقا این من دارم میخونم، این بر میخوره، نه من بر تو ننوشتم، بر خودم نوشتم. لحن کتاب چهل حدیث این شکلیه. ای عزیز، حالا یه جایی هم ای عزیز داره، بکوش تا صاحب عزم و دارای اراده شوی، که خدای نخواسته اگر بی عزم از این دنیا هجرت کنی، انسان سوری بی مغزی هستی که در آن عالم به صورت انسان محشور نشوی، زیرا که آن عالم محل کشف باطن و ظهور سریره است. البته باز اینجا راهکارهای مطرح میکنن در مورد اینکه چی باعث این میشه که آدم عزمش از بین میره و چی ها عزمو قوی میکنه، که فعلا به اون نمیخوایم برسیم، چپای بعد در مورد راهکارها صحبت میکنیم انشالله. پس تفاوت انسان و حیوان در عزم و اراده است. ما برای تربیت بچه‌مون نکته کلیدی که لازم داریم چیه؟ در انتخاب همسرمون این که لازم داریم چیه؟ توی اصلاح خودمون، اخلاقمون میگیم خوبه بده، باید اخلاقمون بهتر بشه، اخلاقمون پارسال بهتر بود، با چه شاخصی داری میسنجی؟ اخلاق مردم بهتر شده، دین مردم بهتر شده، دین مردم بالاتر رفته، دین مردم پایین تر اومده، با چی میخوای بسنجی؟ با چی باید بسنجیم؟ چرا چرت میزنین بعضی ها امشب؟ ها؟ چیه، چه خبر امشب؟ عزم داشته باشی. با چی باید بسنجیم؟ عزم و اراده. من از پارسال محرم ارادم قوی تر شده یا نه؟ اگه قوی تر شده به امام حسین نزدیک تر شد. اینی که اومده خواستگارید اراده داره یا نه؟ اگه اراده داره خوبه. صد تا عیب هم داشته باشه، چون اراده داره اراده میکنه عیباشو برطرف میکنه. ارادهشو چک کن. خواستگاری میری، اونی که برات مهمه اصل اراده طرفه. بچه رو میخوای پرورش بدی، اصل ماجرا چیه؟ نماز بخونه، دروغ نگه، دزدی نکنه، داد نزنه، اراده داشته باشه، نماز میخونه، دزدی نمیکنه، داد نمیزنه، آروم آروم. این الان توقع داره بچه 6 سالش مرحوم آیت الله العظمى بهجت بشه، چون شنیده بچه ها معصومن و پاکن و اینا. این میگه این چرا بچه من نماز بخونه گریه نمیکنه؟ آخه بچت گریه میکرد تو همه نمازاش. بعضی هم میرن خواستگاری. استاد داشت میفهمود، یه طلبه اومده بود پیش من تو قم، میفهمود اومده میگه که آجا زم میخوام. گفت خب حالا چه بیجه گیر داشته باشه؟ گفت نماز شبش ترک نشه، یه نگاه حرام نکنه، دروغ غیبت اینا ابدا نباشه، نماز اول وقت، حجاب عالی. آجا سراغ داریم؟ شو گفت بله. گفت واقعا؟ آخه هیچ کی میگه من سراغ ندارم؟ شو گفت سراغ دارم. 85 سالشه توی جامعه تو زهرا، جامعه تو زهرا قم، و دیگه دم رفتنشه. 80 سال رو خودش کار کرده و اینا که میگی بهش رسیده. کجا مسخره میکنی؟ گفت تو مسخره ای عزیزم، تو خودت مسخره ای با افکارت. همینا بعضی ازدواج نمیکنه. مثلا تو دوران نامزدی میبینه مثلا این یهو یه پرخاشی کرد. آدمی زاده دیگه، این 20 سالشه، 25 سالشه، 30 سال سیر و سلوک میکردن، پرخاشیشو داشتن بازم. اینم تو نامزدی میخواد دیگه، باید اصلاح کرده باشه. اصلاح ژنتیک نژادی نیست که آمپول بزنن، همین که هر کی میره خواستگاری آمپول میزنن، همین که میاد تو خونه پدر خانم احساس میکنه چقدر آرومم من، اصلا چقدر خوش اخلاقم، همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم. این حرفا بابا این طول میکشه. خب من بخوام طول بکشه که دیگه نابود میشم، از کجا بفهمم من چیا رو باید حوصله کنم، چیا رو نباید حوصله کنم، چیا رو همون اول که میبینم باید واکنش نشون بدم، چیا رو میبینم نه باید واکنش نشون بدم بگم انشالله درست میشه؟ مهمه این سوالو نه؟ اونی که باید همون اول واکنش نشون بدی و بگی اوه اوه این به درد نمیخوره، تو اراده است. یعنی تصمیم میگیره، بله تصمیم میگیره، آدم یه قدم هم داره میخوره زمین، ولی این تصمیم میگیره اصلا کلا قدم بر نمیداره. این خیلی خطرناکه. اگه تصمیم میگیره یه قدم ورم داره میخوره زمین، دوباره تصمیم میگیره، اینو از دستش نده که این طلاهه. بلو دادم میزنه، یه وقتایی یه کارهایی هم میکنه. جوهر انسانیت عزمه. تو مسیر سیر و سلوک، مسیر رشد، مسیر معنوی، اصل ماجرا عزم و اراده است. اراده کمه. این که میبینی بزرگان شاگرد نمیگرفتن برای این بود، گفتن ما اراده پیدا نکردیم. آقای بچت فهمود من 80 سال تو این مردم زندگی کردم، کسی اهل پیدا نکردم، اراده نبود برای حرفا. عزم جدی میخواد. خدا میتکونه اینی که میخواد راه بیفته. ابراهیمشو میگه بذار ببینم چاقو رو بذار سر ببر، میخوام ببینم اراده داری یا نه. ما هم اولش میگن نهار تو یکم دیرتر بخور روزه بگیر. بابا ما اومدیم با خدا یکم حال کنیم، میخوای سختش نکنیم دیگه همه را دین. بابا را حال تو بکنم شما سو میکنم. کی به شما صدا زد؟ کی گفت بیای؟ کسی به شما کار نداشت؟ بابا گوشه بغل بشین. به جوون مردم گولش زدن گفتن بیا با خدا عشق بازی فلان. نه عشق بازی مال ماها نیست. میگفت مجنون قرار داشت با لیلی یه هفته زاره. حالا این داستانم تخیلیه دیگه، میسازن دیگه، دیگه لیلی و مجنون هم دیگه افتاده دست مردم و دیگه همین جوری تولید میکنن توش. حالا یکی از اینا که ساختن اینه، سر قرار لیلی یه هفته تاخیر کرد، یه هفته مجنون هم جور نشست، بعد یه هفته خوابش برد، به همون لحظه اومد تو جیبای این گردو ریخ رفت، ببین بیدار شد دست کردید گردوه، فهمیدی میگه برو گردو بازی تو بکن، تو انقدر میشستی تا من بیا. این رابطه خدا این شکلیه. بابا یه هفته تأخیر کردی، من حالا 10 دقیقه خوابم بود. نه تو پس اراده نداشتی. اراده دیگه، من یه هفته نشستم دقیقا اون لحظه که خوابت بود من با همون لحظه کار داشتم، میخواستم بیدم اونجا که چشات داره میره چوب کبریت میذاری یا نه. من منتظر چوب کبریتت بودم. نذاشتی، اراده نداشتی. خدا اینجوری، اراده اینجوری میخواد. مثلا اراده این که حالا یه نمازی هم پاشیم بخونیم، خدا هم یه حوری از این در پیتا در جدو میده بهت. شما برو با همینا. اونا آدم های جدی عزم میخواد. عزم خود را قوی کن امام فهم. اراده خیش را محکم نما که اول شرط سلوک عزم است و بدون آن راهی را نتوان پیمود و به کمالی نتوان رسید. شیخ بزرگوار شاه‌آبادی روحی فدا آن را مغز انسانیت تعبیر می کردن. بلکه توان گفت که یکی از نکات بزرگ تقوا و پرهیز از مشتهیات نفسانی و ترک هواهای نفسانی و ریاضات شرعیه و عبادات و مناسک الهیه تقویت عزم و انقهار قواوی ملکیه در تحت ملکوت نفس است. اصطلاحات حال میکنی یا نه؟ خیلی قویه. میگه اصلا بهت گفته نماز بخون، خدا با نماز و روزه تو کار نداشته، با ارادت کار داشته. گفته نماز بخون گرم شی، ارادت رو میخوام را بندازم. این میادم نمازش رو میخونه بی اراده و یه جوری هم نماز بکنه که اصلا هیچ اراده از تویش در نمیاد و خدا هم توی چیزی نونی اون بغل بغلا بهش میده. عشق بازی اون پشت مشتا اون دیگه کار امام حسینه دیگه. عزمونی بود که امام حسین داشت، اراده رو امام حسین داشت، شهدای کربلا داشتن که امشب چند نمونه شون انشالله عرض میکنم. شیطون میخواد ما رو بزنه، دستگاه شیطون میخواد ما تربیت نشیم، رو عزم و ارادمون کار میکنه. دستگاه رسانه‌ایش، دستگاه تبلیغاتیش، دستگاه پرورشی و تربیتیش. میخوای مهندسی معکوس کنی نظام ابلیس و شیطان رو، اون کلن یه شکلی عالم رو طراحی میکنه که هیچ آدمی با اراده در نیاد. همه اراده ها تحت اراده اون حاکم بزرگ سیبیل کلوفت ظالم، اون فرعون زمانه. هیچکی در برابر فرعون اراده نداره. این خود قرآن هم میگه دیگه. فرعون هم از آدمای با اراده میترسه. همه برنامه‌اش هم اینه که کسی با اراده نشه. اون ساحرار هم که گرفت کش، بخاطر اینکه اینا به مردم دل و جرأت و اراده دادن. اراده مراده نبینم اینجا. ما اورید و ما چی؟ ما اورید و الا ما ارا، ها؟ ما اورید و الا ما ارا. حالا اگه اشتباه نخونده باشه میگم تردید کردم تو آیه. هر چی من میگم، هیچ اراده غیر از اون که من میگم نیست. کسی حق حرف زدن نداره. نطق ارادت فقط برای اینه که من اینی که میگم پیاده کنم. اراده برای پیاده کردنه، برای تصمیم و اینا نیست. خدا و اهل بیت و معصوم اینا کاملا برعکسه. میگه اونی هم که من بهت میگم برای اینکه تو خودت ارادت قوی بشه، نه برای اینکه من به جای عقل تو بشینم تصمیم بگیرم. میخوام تو رو راه بندازم. درست شد؟ فرقش اینه. مهمترین چیزی که ما لازم داریم اراده است. و این خیلی غریبه. تو مدارس ما کسی به اراده ما کار نداره. به روپوش و به بهداشت و که خوبه آ، ولی درجه دهه، ناخونامونو چک میکنن و موهامون بلند نباشه و لباسش چروک نباشه و سر کلاس دست به سینه بشین و آبخوری میره لیوان بگیره زیره. ببین اینایی که داری میگی این بهداشت و نظافتش از سر با ارادگیشه یا از سر بی ارادگیشه؟ تو انقدر که شلاق گذاشتی، نمره گذاشتی، اخراج میکنی، تنبیه میکنی، این بچه ها رو همه رو بی اراده کردی، تو سر این نظم بخوره، تو سر این نمره بخوره، تو سر این بهداشت بخوره. جونم فدای اون بچه با اراده بی نظم کثیف و شلخته که ولی با اراده است، مرده. برید این احوالات شهدا رو بخونید، بچگیاشونو. بعض از اینا 10 بار هم مدرسه اخراج کرده بودن، مثلا 16 سالگی رفته بود یه جبهه رو، یه محور عملیات رو دست گرفته بود، تموم کرده بود، راه انداخته بود. تو مدرسه میگفتن این که چیزی نمیشه در آینده، من که تو مدرسه به اراده کار نداره، مدرسه به ناخونا کار داره. حالا این بچه ضعف داره، تو از ارادهش استفاده کن، ناخوناش هم کوتاه کنه. چرا اراده رو میکوبونی برای اینکه ناخونش رو کوتاه کنه؟ این شلاقو میگیره میزنم ها، نه نه ناخونم خودم، حالا به دندونم. عزیزم ناخون تو خودت به این تصمیم رسیدی که ناخون تو نگیری؟ آره آقا. برای چی؟ حال نکردم. نشستی فکر کردی به این تصمیم رسیدی یا سر تنبلی بود؟ نه من اشتا فکر کردم، گفتم چه کاری وقتی این در میاد من هیچ بچی بگیرم، یه به هفته به هفته بگیرم و در میاد دیگه. این ارادت رو من خیلی دوست داشتم، تفکرت غلطه ولی ارادت رو خیلی دوست داشتم. حالا میشینم با صحبت میکنم، نه ببین این ناخون وقتی بلند شد باشون استرو باید حالیش میشه، بچه باشوریه و همینم که انتخاب کرده، خودش انتخاب کرد، خودش انتخاب کرد. در دعای شب عید مبعث اینو میگه. این چند بار تکرار شده توی روایت ما، عرفا بزرگانم در مورد این مانور دادن، در مورد این عبارت، اللهم اینی اجد و سبل المطالب الیک مشرعه، خدای من میدونم که راه به سمت تو باز، و مناهل الرجاء لدیک مطرعه، بیایم نونمون تو روغنه، قدم به قدم به ما میرسی، و انکه لا تحتجب عن خلقک یا لا تحجب عن خلقک، تو هیچ حجابی بین تو و ما نیست، الا ان تحجب هم الاعمال دونک، ما با کارامون حجاب میشیم. وقد علمت ان افضل الزاد راحل الیک، خدای من میدونم بالاترین توشه کسی که میخواد به سمت تو حرکت کنه، سیر و سلوک کنه، اینه. بالاترین توشه چیه؟ عزم و ارادت یختار و کبها، یه اراده داشته باشه که همه جا تو رو انتخاب کنه، پای تو وایسه. اینو اگه کسی داشته باشه عارف میشه، اینو اگه کسی داشته باشه کربلا شهید میشه، این هایی کسی داشته باشه به هر جا بخواد میرسه. این عزم و ارادت یختارو که به وقت ناجا که به عزم الارادت قلبی، چقدر این تعبیر دیوانه کننده است. مناجات من در دلم به واسطه عزم ارادمه که دلم با تو حرف میزنه. اصل مناجات اینه، نه که کاغذ دستت بگیرم جو بلند بلند بخونی. حالا اونم یه ثواب، ببین یه ثوابی داره، ولی از تو این چیزی در نمیاد. میدونی مناجات چیه؟ تو دوگانه قرار میگیری، تو دوراهی قرار میگیری، با دلت وای میسی با خدا حرف میزنی، با تصمیم و ارادت با خدا حرف میزنی. نماز صبح میخوای پاشی، چرا با خدا مناجات نمیکنی؟ این زنگ که میزنه، خدای تو میدونی من خیلی خوابم میاد ها، ولی به خاطر تو پا میشم. حالا لازم نیست اول خیلی آدم به خودش فشار بیاره، اما حدی که لازمه. جای مناجات اینجا، با عزم ارادت با خدا حرف بزن، بعد برو ببین چه نمازی میشه اون نماز. ما نمازمون هم با بی ارادگیه، اصلا خدا یه جور طراحی کرده اراده ما رو قوی کنه، ما دقیقا برای یه جوری طراحیش میکنیم که اصلا فقط اراده رو کار نداشته باشه. اصلا ما خیلی عجیبیم. عاقبت دست بران سر و بلندش برسد، هر که در راه طلب همت او قاصر نیست. حافظ میگه در شرح این عبارت، مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی که یکی از عرفای بزرگ زمان ما بود، ایشون اینو می نویسه در کتاب جمال آفتاب جلد 2 صفحه 398. آری جمله داشته به شعر قشنگ. آری هر سالک عاشقی به هر مقام معنوی و کمالی نایل آمده، از همت بلند و اراده و استقامت قوی بوده. آقای بهجت چی شد؟ آقای بهجت قاسم سلیمانی چی شد؟ قاسم سلیمانی بزرگانو چی اینجور بزرگشون کرده؟ این برای بچه های دهه 70 که میرن شهید میشن، آدم میمونه اینا رو یهو یه اراده قوی صفر وای میسته تموم شد. یه شبه میره اراده، یه شبه میبره آدم. خب وقتمونم که کمه و دیشب وعده کردیم این آیه رو بخونیم. مشکل آدم ها تو نخواستن یا توی نتوانستن، فهمون مشکل تو چیه؟ نخواستنه. نتوانستن ما نداریم، همه ما میتونیم. خواستن نخواستن مهمه. این ماجرا داشته باشین. دستور مبارکه توبه آیات 41 تا 46. حالا من ارجاع میدم دوستانی که میخوان برن مطالعه کنن، برن این آیاتو یا از تو گوشی هاشون بخونن یا شب رفتن خونه بخونن، برن تفسیر مطالعه کنن. اینا دستور بهشون رسید. انفرو خفافن و ثقالا، سبک سنگین هرچی هستین را بیفتین، بریم میدون جنگ. و جاهدو به اموال کن و انفاس کن فی سبیل الله، هرچی داری بیار وسط. بعد آیه قرآن فهمون لوکان عربن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک، اگه همین نزدیکی ها بری و یه چیز چرب و شیرین نقد گیرشون بیاد با تو میان. ولیکن بعدت علیهم الشقه، راه های دور دور بری و نونش هم دیر دیر برسه، هیچ کی باهات نمیاد. این ماجراها مربوط به جنگ تبوکه، که جنگ تبوک آخرین جنگ پیغمبر اکرم بود و مهمترین جنگ دوران پیغمبر اکرم بود و سختترین جنگ دوران پیغمبر بود. جنگ با روم بود که حالا نمیخوام وارد بحث تاریخیش بشم. یه پدری از این مردم در اومد که اصلا امیرالمومنین هم تو ماجرای سقیفه سکوت کردن، فقط به خاطر این بود که جبهه مسلمه هنوز تو جنگ تبوک بود، وگرنه حضرت نمیذاشن اینا اینجوری مانور بدن. چون درگیر جنگ تبوک بودن، حضرت مدینه رو دیگه سکوت کردن که شالوده از هم نپاش، این جنگ تبوک پیش بره، که خیلی هم پیشرفتی البته نداشتیم. و بعد که امیرالمومنین کارو اینجا رو مدیریت کردن، مدینه آروم شد، یه دست شد اتحاد و قدرت مؤمنین مسلمین رفت بالا، این خلفا زدن و رفتن همه جا رو فتح کردن، روم و فارس و همه جا رو فتح کرد. این قدرتی که امیرالمومنین تو مدینه ایجاد کرد. و دوران امیرالمومنین یه وجب فتوحات اضافه نشد، چون خواست درون رو درست کنه. اینو بحث تاریخی شو ما جای بحث کردیم تو تاریخ امیرالمومنین، وارد این بحثا نمیشم. کار سخت بود تو جنگ تبوک، هرچند پیغمبر به اینا میگفت پاشین را بیفت میشکی نمیومد. بعد چی میگفتن؟ سیحلفون بالله، قسم میخوردن میگفتن لو استطعنا لخرجنا معکم. قشنگ هم انگار اصلا این آیه دمونه این بحث موضوع ما نازل شده این آیه. اگر میتونستیم میومدیم. بابا نیم به خدا نمیتونیم، قسم به خدا میخوردن. لو استطعنا، اگه استطاعت داشتیم میتونستیم، لخرج نامه کن با شما می اومدیم. والله یعلم انهم لکاذبون، خدا میدونه اینا دروغ میگن. بعد دو سه تا آیه جلوتر چی میگه؟ آیه 46، ولو اراد الخروج لاعدوا له عده. نه اینکه نتونن، نمیخوان. اگه میخواستن می اومدن، کارم سسوت حل بود. دیدی یه جاهایی توان بعد برای یه کارهای مصرف کنیم و مصرف نمی کنیم و همون میزان توان و سه برابرش رو توی کار بی خود میذاریم. میگه بشین مطالعه کن، میگه الان اصلا نمیتونم. میگه خب میخوای چیکار کنیم؟ میگه یه لحظه فقط گوشیمو چک کنم، من دارم اصلا بیهوش میشم. آقا یه دقیقه یه خط رو مطالعه کن، اصلا چشم داره میتره که. خب بخواب. نه فقط یه لحظه گوشیمو چک کنم. آقا میره تو گوشی، سه ساعت و نیم بعد بهش میگه چشات داشت میترکید، میگه همین آخری هم بخونم. اینم چی گفته؟ تو یه خط نمیتونستی مطالعه کنی؟ میگفتی نمیتونم. ببین هر وقت هر کی گفت نمیتونم، این چهار تا انگشتو بزن تو فکش، نمیتونم نداره، نمیخواد. ببین اونجا میخواد،
چقدر سرحال شد. همون انرژی نداشتش یه قوقایی میکنه وقتی بخواد، نمیخواد، نمیخواد. چرا؟ یه فرمولی داره، دیشب یه اشاره کردم، فردا شب مفصل در موردش صحبت میکنیم، باز فرمول تکمیل ترش کنم ذهنمون آماده بشه. فرمولش همینه، چرا نمیخواد؟ چون احساس نیاز نمیکنه. حالا اینکه چرا احساس نیاز نمیکنه، این هم باز امشب بهتون بگم، باشه بر فردا شب. احساس نیاز نمیکنه چون تو این عالم نیست، تو عالمش نیفتاده. بعضیا ماسک نمیزنن، حالا تو این جلسه که من خیلی آمار ندارم، همه زدن انشالله، ما تو جیبمونه البته. اون اوائلش که کرونا بود جدی نگرفته بودیم ماسک زدن رو، جدی نگرفته بودیم، میتونستیم ماسک بزنیم، نمیخواستیم. چرا؟ چون احساس نیاز نمیکردیم. چرا احساس نیاز نمیکردیم؟ چون اصلا تو عالم کرونا نبودیم. ولی اون پزشک، اون پرستار که تو عالم کرونا بود، این خیلی ماسکو جدی گرفت، این تو عالمش بود، این دقیقاً میدونست کرونا یعنی چی، این اون سرفه ها رو دیده بود، این میدونست از اینکه آدم کرونا که بگیره خوبم بشه تا آخر عمر لهله میزنه، دو تا پله بالا بره نفس نفس میزنه، این سینه دیگه هیچ وقت سینه نمیشه. اون پرستار که دیده بود، تو عالمش بود، اون هم احساس نیاز میکرد، هم واقعاً میخواست. توانشو که جفتمون داشتیم. چرا نمیخواد؟ چون تو عالمش نیفتاد. این تو عالمش باید بیفته. اصل بحثمون شبای بعد در موردش صحبت میکنیم. پس اصل چیزی که ما لازم داریم خواستنه، باید بخوایم. مثل شهدای کربلا. البته شهدای کربلا خواستن چون احساس نیاز کردن. چرا احساس نیاز کردن؟ چون افتادن تو عالمش. البته تو عالمش افتادن از پاکی خودشون بوده. بعضی هم تو عالمش نیفتادن. از هرچی حجت دیدن، هرچی نشانه دیدن از امام حسین، اصلا توی عالم نیومدن. بعضی یه گوشه چشم دیدن، یه بشکن شنیدن، سری رفتن تو عالمش. این دیگه عالمش، یکی حر زهیره، یکی هم عبدالله ابن حر جوفیه، دیگه اینا عالم خودشونن دیگه، اصلا توی عالم دیگه. این تو هپروت هرچی امام حسین دارن به این کد میدن، دارن صریح میگن، دارن بهش حرف میزنن، اصلا حالیش نمیشه. یکی دیگر یه تکون میدن میدوه میاد، اون عالمه دیگه برمیگره به قلبمون، که اینجا اون نکته کلیدی، عالم ما به چی بستگی داره؟ به تعلقاتون بستگی داره دیگه. تا دهه رو، کل دهه رو سخنی ها رو گفتم بهتون دیگه، فهرست سخنی رو گفتم بهتون. پس یه بار دیگه این فرمولو با هم بریم. چرا انجام نمیده؟ چون نمیخواد یا نمیتونه؟ نمیخواد. چرا نمیخواد؟ چون احساس نیاز نمیکنه. چرا احساس نیاز نمیکنه؟ چون تو عالمش نیست. چرا تو عالمش نیست؟ چون تعلق نداره. تعلقش توی عالم دیگه است. این کل این فرمولو احتمالاً هیچ جایی تو هیچ کتاب روانشناسی ما هیچ جا نیست. یعنی تو تخت تبارک بشه. این فقط تو دستگاه امام حسین. فرمولش اینه. اون تعلق رو یه تکون بدی و هنر امام حسین، این که شب اول گفتم امام حسین اراده ما را میندازه، در همینه که امام حسین اون تعلق رو یه تکون میده. بعد محرم ها میبینی که اراده ها قوی تره اراده. بعد میبینی بعد عاشورا خیلی آماده ای برای خیلی کارا. اربعین کربلا که میری اصلا داری برمیگری 500 تا برنامه میریزی، من برمیگرم این کارو میکنم، اون کارو میکنم، اون کارو میکنم، حتی بعد دو هفته هیچ کاری نمیکنی. چون من میگه به تعلقاتت، این تعلقه را اگه صفر بچسبی همه کار میکنی. امام حسین یه تکون میده تعلقاتمونو، از اون تکونایی که زهیر رو داد. دو سه تا نمونه از اصحاب عاشورا امام حسین بگم و بریم. اولی زهیر. این معمولا مرسوم نیست، کتاب لحوف رو معمولا مختل خانی میکنن. این بخشای لحوف مرسوم نیست تو جلسات بخونن. این بخشای مظلوم و غریب لحوف رو امشب آوردم براتون بخونم. یکی صفحه 71 تا 73 ماجرای زهیر. میفرماید که یه جماعتی از بنی فزاره و بجیله، اینا گفتن که ما با زهیر ابن قین بودیم، از مکه برمیگشتیم، هم سفر با امام حسین بود. یه جای ما، یعنی اونا داشتن میمدن ما هم داشتن میمدن، یه جای به هم رسیدیم، توی یه نقطه تلاقی صورت گرفت. وقتی ازا ارادن نزول، وقتی امام حسین خواست جای خیمه بزنه، اعتزلناهو، ما رفتیم یه جا دیگه خیمه زدیم. فنزلنا ناهیه، رفتیم یه جا دیگه خیمه زدیم. فلما کان فی بعض الایام، نزل فی مکان لم نجد بودن من ان ننازل هوفی. یکم جلوتر که رفتیم یه جایی بود دیگه با هم تو یه منطقه منزل گرفتیم، یه جا خیمه زدیم دیگه، نشدم ما خیممون رو جدا کنیم. امام حسین همجور آروم آروم اومده بود. خورد فبینا نحن نتقضا من طعام. عربیاشو میخونم چون عربیاش قشنگه. اینا داستانش شنیدین؟ اون عربیاش لطافتی داره. قلم سید ابن طاووس هم هست که سید ابن طاووس در رده اول بزرگان ماست. یعنی ما اگر 5 تا از علمای شیعه در رتبه اول باشن، یکی سید ابن طاووس که بی‌نظیره ایشون. قلم این مرد بزرگ میگه که نشسته بودیم غذا میخوردیم، از اقبل رسول الحسین علیه السلام، دیدیم فرستاده حسین اومد سر قضا بود، حتی سلم سلام داد، گفت یا زهیر ابن القین. بین این همه جماعت فقط زهیر رو صدا زد. این توش سره دیگه، این همه آدم بودیم. بنی چی گفت؟ بنی فزاره و بجیله، دو تا قبیله بودن، امام حسین فقط زهیر رو صدا زد. یا زهیر ابن القین ان ابا عبدالله الحسین علیه السلام بعثنی الیک. آخ میشه برای ما اونجوری که پیکی بیاد وسط یه هیئت، بگن امام زمان گفت از این هیئت فقط بگیم فلانی بیاد. خیلی اصلا یه حسی ها. نه، گفت ابو عبدالله الحسین منو فرستاد بیام به تو بگم. لتعتیهو، بری پیشش. فتره کل انسان منا مافیده، همه ما لقمه دست اون افتاد. که ان علی رؤوسنا طیر، انگار پرنده نشسته رو سر ما. همه جا خوردیم، همش دنبالیم بودیم با حسین، چشم چشم نشیم، حالا دنبالمون آدم فرستاد. زن زهیر برگشت گفتش که وحیه دیلم بنت عمرو، خدا رحمتش کنه، دیلم که تو فیلم مختارم به همین اسم دیلم بود، گفت سبحان الله ایبعث الیک ابن رسول الله ثم لا تأتیه، پسر پیغمبر فرستاد دنبالت نمیری؟ فلا اتیته، حالا پاشو برو. فسمعت من کلام، ببین چی میگه. زهرم پاشو رفت. فما لبسه، آخ جان اصلا این حرفا، نقل داستانش آدم هوایی میکنه، میگه خودش چی بوده، داستانش رو میگن آدم هوایی میشه. فما لبسه، دیدیم 3 سوت برگشت، خیلی سری برگشت. جا مستبشرا قد اشرق وجهو، دیدیم آقا تا پهنای دهن بازه، داره میخنده، لبخند میزنه، صورت نورانی، اصلا یکی دیگه است، این نورانی با صفا، انگار اصلا قلبش باز شده، اصلا اون نیست که رفت. فامر به فستاته و ثقله و متاعه، گفت این خیمه و هرچی توشه مال شما، تعلق نبود، خیمه و هرچی توشه مال شما. فحول الی الحسین، رو کرد سمت امام حسین، اومد فقط به اینا خبر داد، گفت ما رفتیم. به همسرش هم گفت انت طالق، شما هم آزاد. فانی لا احب ان یصیبک بسببی الا خیر، من دوست ندارم به خاطر من گرفتار بشی. اینجاش و قد عزمت علی صحبت الحسین، عزمت یعنی چی؟ عزم کردم، من اراده کردم، علی صحبت الحسین، میخوام با حسین باشم. عزم تو، این بهش میگن عزم، از ته جهنم پرتش کرد تو بالا بالاهای بهش، یه ثانیه، یه اراده، یه عزم، صف وایساد، گفت من اینا رو نمیخوام، من حسین رو میخوام، من زن و بچه میخوام چیکار، من خیمه و پول و طلا و جواهر رو اینا میخوام چیکار، من حسین میخوام. لافتیه به نفسی، میخوام خودم فداش کنم. و عقیه به روحی، میخوام با روح هم از اون مواظبت کنم. چقدر این اصطلاحات، یهو با تو سر نهار بودی نمیرفتی، یه ثانیه باشی رفتی، میگه عقیه او به روحی. ثم اعطاها مالا، هر چی پول داشت داد بزنش. و سلمها الی بعض بنی عمها، به بعضی از پسرعموهاش سپرد که از این به بعد شما حواستون به خانم ما باشه. لیوسلها الی اهلها، گفت ببین برسون به خانوادش. خانومه پا شد، فقامت الی و بکت، زنش پا شد گریه کرد. و دعته، باهاش خداحافظی کرد. و قالت، گفت کان الله اونن و معینا، خار الله لک، خدا برات خوب انتخاب کرد، خدا کمکه. اسالو که ان تذکرنی فی القیامه عند جد الحسن. چه زنی بوده، تو
تو رفتی قیامت منو کنار جد حسین یادت نره. همسر زهیر به زهیر گفت.
فقال لأصحابه من احب ان یصحبنی و الا فهو آخر العهد منی. به رفقاش گفت هر کی با ما میاد که بیاد، هر کی هم نمیاد دیگه ما هم دیگه رو نمیبینیم. گفته اومد منزل بعدی که رفت با امام حسین منزل زباله رسید، اسمش زباله بود، منطقه‌ای بود. اونجا امام حسین خبر مسلم بهشون رسید، اعلام کردن به اصحاب، فهمودن چند صد تا یار داشت امام حسین اونجا، اعلام کردن که مسلم به شهادت رسید، همه پاشون رفتن. بعد زهیر موند، منزل قبلی ملحق شده بود. اینا از مکه راه افتاده بودن با امام حسین. ببین از ما بذار دو تا دیگه هم بگم و بریم دیگه تو روزه. خیلی اینا قشنگه. وهب ابن جناح. اسامی این شهدا رو داشته باشید. از روز عاشورا که زیارت عاشورا میخونین تا اربعین چلش سفارش شده، بخی بزرگان گفتن هر روزشو هدیه کنین به یکی از شهدای کربلا. اینا دیگه یادتون باشه. یه روز زهیر، یه روز وهب ابن جناح، همون وهب معروف و بقیه اصحاب. سعید ابن عبدالله، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، اینا هم یادتون باشه. این وهب ابن جناح اومد تو میدون و بالغ فی الجهاد. زنش و مادرش هم باهاش بودن که این تو فیلم مختار نشون داد. اومد یه مبارزه کرد، برگشت پیش مادرش و همسرش، گفت یا امه ارضیت ام لا. به مادرش گفت مادر راضی شدی یا نه؟ مادرش گفت ما رضیت حتی تقتل بین یدی الحسین. من از تو جنگ نخواستم که رفتی چهار نفر رو زدی اومدی میگی راضی شدی، نه، من از تو شهادت خواستم. تا کشته نشی ازت راضی نمیشم، باید خبرت بیاد برام. همسرش برگشت گفتش که بالله علیک لا تفجعنی به نفسی، تو رو خودو به کشتن ندیا. مادره برگشت گفت یا بنیه اعوذ بن قوله ها، گوش نده به حرفش، ورجه فقاتل بین یده ابن بنت نبی، برو جلو پسر پیغمبر بجنگ، تنل شفاعت جده، میخوام به شفاعت جدش برسی. رفت تو میدون و دائم جنگی، دستاشو قطع کردن. فأخذت امرأته عمودا، همسرش یه عمودی رو برداشت، راه افتاد و هی داد میزد میگفتش که فدا که ابی و امی، پدر و مادرم به فدای تو، قاتل دونت طیبین. حالا دیگه همسرم گرم شد، گفت بجنگ پیش روی حسین، باید بجنگی تا کشته بشی. فأقبل که یردها الی النساء، این برگشت که این همسرش رو برگردونه سمت خیمه ها که این بره کنار بقیه زنا. فأخذت بجانب ثوبه، این گوشه لباس اینو گرفت، گفت من بر نمیگردم دون ان اموت معک، منم باید با تو کشته بشم، من برگشتی ندارم. امام حسین علیه السلام فرمود که شما خانواده خدا بهتون جزای خیر بده، ارجعی الی النساء، برگرد رحمک الله. اینو که امام حسین بهش گفتن برگرد، این برگشت، این رفت و جنگید کشته شد. بعد از این شهید، حالا اینجا گفتن که سرشو فرستادن برای مادرش و مادرش هم سرشو پرت کرد برگردون، گفت ما چیزی که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم، پس من سر نفرستید. بعد نوبت مسلم بن اوسجه شد، بگم و بریم. مسلم بن اوسجه اومد تو میدان و جنگ نمایانی کرد و خورد زمین و پیرمردم بود، جونی خیلی نداشت. فمشا الیه الحسین، ای کاش میشد نار بشینیم خط به خط کلمه کلمه با هم حرف بزنیم، اینا بخشای غریبه کربلاست، خیلی هم حرف توشه. این خرد زمین امام حسین اومدن بالا سرش و معه حبیب ابن مظاهر، امام حسین با حبیب اومدن کنار مسلم ابن اوسج. امام حسین بهش فهمدن رحمک الله یا مسلم، خدا رحمتت کنه مسلم، تو تا آخر وایسادی. حبیب اومد بهش گفتش که مسلم شهادت تو برای من خیلی سخته، من میدونم بعد از تو شهید میشم، ولی دوست دارم که اگه وصیتی داری بگی، من بعد تو نیستم ولی اگه وصیتی داری بگی. مسلم برگشت بهش گفتش که من وصیتی ندارم، ولی فانی اوصی که به هادا، با انگوش جونم نداشت، هرچی نفس داشت جمع کرد با دست اشاره کرد به امام حسین، گفت وصیت من اینه که این آقا رو ول نکنی، اوصی که به هادا و اشاره الی الحسین، اشاره کرد به امام حسین و جنگید و کشته شد. نوبت عمرو ابن قرطه انصاری رسید، از امام حسین اجازه خواست، رفت تو میدون جنگی کرد و تعداد زیادی از بنی امیه رو کشت و و کان لا یأتی الی الحسین علیه السلام سهم الا تقاه بیده. هر چی تیر سمت امام حسین میمد رو هوا با دست میگرفت، وسط جنگش بود. ولا سیف الا تلقاه به مهجته، هر شمشیری سمت امام حسین میمد خوشو پرت میکرد شمشیر رو بخوره به اون. فلم یکن یسلو الی الحسین سوء، نذاش خال بیفته رو تن امام حسین دیگه. هر یه یاری که میرفت دشمن به امام حسین نزدیکتر میشد. فرصت نیست نوبتون شهر بدن، چون کلا 80 نفر بیشتر نبوده. یه آقا 80 نفر دوشو گرفت، یه نفر میخورد زمین 2000 نفر میادن سمت امام حسین دیگه. تا اینا بودن کسی به امام حسین نتونست تعرضی بکنه دیگه. اینا که رفتن دیگه کار سخت شد دیگه. به شبای بعد روزشو بخونیم. این حتی اثخن بالجراح، دیگه خیلی جراحت بهش وارد شد. فلتفت الی الحسین، دیگه خورد زمین و همه بدن متلاشی بود. رو کرد به امام حسین گفت یا ابن رسول الله اوفیتو، پسر پیغمبر وفا کردم، وفادار بودم، تا آخر وایسادم. حضرت فرمودن نعم انت امامی فی الجنه، آره تو بهشتم تو جلوی منی. فقر رسول الله انی السلام، سلام من به پیغمبر برسون. و علم ها انی فل اثر، بگو آقا جان حسینم داره میاد. چه عشقوزی بوده این اصحاب، اینا که تا آخر وایستادن چیا که ندیده. چی میخوام بگم امشب؟ مادر وحب رو داشتی، اراده این مادر رو دیدی، به پسرش گفت من از تو راضی نمیشم، باید بری کشته بشی. این یه زن معمولی بود، یه زن ارادتمند به ابا عبدالله بود. ما از این مادران شهدا تو زمانه خودمون زیاد دیدیم. میگفت به محض اینکه سوریه شلوغ شد مادرم، بعضی از اینا میگفتن، میگن مادرم من گفت تو سوریه نمیخوای بری، تو جبهه مادره میفرستاد بچه رو، تا جنگ تموم نشده برنمیگردی، خبر شهادتم دادن گریه نمیکرد، نقل میآورد رو سر شهیدش میپاشید. اینا طبیعیه تو مادران شهدا. وقتی مادران شهدای ما انقدر با معرفتن، زینب انقدر با معرفت نیست. زینب از اینا کمتره. مادر وحب وقتی بچهشو این شکلی میده، وقتی نوبت به بچه های زینب برسه، زینب بچه ها رو چه شکلی میفرسته؟ این اصلا از اول شیر داده به عشق این که شهید پرورش بده. لالایی برای اینا خونده، از کربلا گفته. و همه قصه زینب اینه که چرا من نمیتونم جونمو برای حسین بدم. تقدیر خدا به اینه که حسین بره و زینب بمونه. حالا که نمیتونم جونمو برای تو بدم حسین جان، بچه هامو که میتونم برای تو بفرستم. این دوتا آقازاده رو لباس رزم به تن کرد، انقدر به سر و وضع اینا رسید. مادر وحب وقتی اونجور بود، زینب چطور بود؟ همینقدر براتون بگم. این روزه روزه معروفیه در مورد طفلان حضرت زینب، فرزندان حضرت زینب، که وقتی علی اکبر در میدان به زمین افتاد، زینب کبرا به سرزنان تو میدون اومد، واویلا میگفت. البته این آخرین باری بود که زینب تو زمین کربلا اینقدر راحت تونست به میدان بیاد، دیگه به بعدش خبری نبود، دور تا دور نامحرم گرفته بود. موقع علی اکبر زینب کبرا اومد به سرزنان، ولی موقع بچه های خودش تو خیمه نشسته بود، خبر دادن خانم جان فرزندانت کشته شدن، اصلا جواب نداد زینب کبرا، پاسخ نداد. بعدن این خبر به گوش عبدالله رسید، شوهر حضرت زینب. عرض کرد خانم جان شنیدم که برای علی اکبر میدان رفتی این شکلی، کسی هم از تو درخواست نکرده بود، ولی بچه های من وقتی خبر آوردن هیچ واکنشی نشون ندادی. فرمود عبدالله اگر از خیمه بیرون می اومدم، ممکن بود با حسین چشم به چشم بشم، طاقت نداشتم ببینم حسینم شرمنده من شده. این هدیه بود، این اصلا من با عشقم اینو به حسین دادم. این قابل حسین رو نداشت، نه این قابلش رو نداشت. اگه آماده یه دو خط روزه از چند شب بعد براتون بگم عزیز دلمون فیضو، حسین جان بچه های من که قابل تو رو نداره، من خودم فدای تو هم، درسته نمیتونم شهید بشم ولی تازیانه که میتونم بگم.
یه روزه بگم براتون رفقا بسوزیم. این روزه من آتیش زد. امسال حسینیه های سیار رو دیدین رفتن تو محله ها، مردم جمع می شدن روزه می خوندن گریه می کردن، یه وانتی را انداختن بعضی مده ها محله محله رفتن، مردم جمع شدن. این حسینیه سیار رو دیدی که یهو صدا می پیچه مردم می ریزن بیرون، اینجا صدا می پیچه مردم می ریزن بیرون گریه می کردن، گریه می کنن. همین حسینیه سیار یار یه مدل دیگه‌اش، این خاندان و اسرا بودن، 40 منزل شهر به شهر اینا رو بردن، جارچی صدا زدی، مردم اومدن بیرون کف زدن، دست زدن، رقصیدن، سنگ انداختن. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت لبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام عليكم.